اسم مؤمن چند معنای اصلی و نزدیک به هم دارد. یک معنای آن امنیت دهنده است، یعنی هر گونه امنیت و هر گونه آرامشی که به خلق می رسد و هر جا و هرگاه در نظام هستی امنیت و آرامش حکم فرماست، همه از تأثیر این اسم الهی است. مؤمنان راستین نیز مظهر این اسم الهی اند، یعنی وجود ایشان مایه امن و امان و مایه آرامش مردم است. حضرت صادق علیه السلام می فرمایند خالق عزیز و جلیل را مؤمن نامیدند، چون او کسی را که اطاعتش نماید از عذابش در امان نگه می دارد و بنده را مؤمن نامیدند، چون او از خداوند متعال در امان است و خدا هم به او امان می دهد. در روایت دیگری از قول امام رضا علیه السلام آمده است که در آن از قول پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند من پیامبر از خداوند عزوجل شنیدم که فرمود عبارت لا اله الا الله دژ و قلعه محکم من است، هر کس آن را بگوید در این دژ وارد شده است و هر کس در آن داخل شود از عذاب من در امان خواهد بود. بنابراین می توان خداوند متعال را ایمنی بخش و محافظت کننده از بندگان مؤمن خیش دانست، بدین معنا که خداوند متعال هم در دنیا و هم در آخرت مؤمنین را رها نمی کند و آنان را از آتش جهنم نجات خواهد داد. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله. دوستان عزیز، انشاءالله در برنامه آینده بیشتر با اسم مؤمن خداوند و معانی دیگر آن آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود. هو الله الرحمن الرحيم الحمد أحد واحد حق عدد أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع بصير صمد بديع رب بارئ وفي همراهان عزیز، یکی از اثرات عمیق قرآن ایجاد حس امید و پشتوان است. وقتی انسان در مسیر زندگی با سختی ها و ناملایمات روبرو می شود، آیات قرآن به او یادآوری می کنند که تنها نیست و نیروی قدرتمندتر از هر مشکلی او را یاری می کند. این حس امید انرژی لازم برای ادامه دادن و غلبه بر موانع را فراهم می آورد.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است. برای همه بخش‌های زندگی قرآن درس داره. قرآن وقتی می‌خونیم خدا داره با ما حرف می‌زنه. این حرف زدن هم فقط مربوط به گذشته و قضایای یا قصص قرآنی نیست، مربوط به همین وضع فعلی ماست که با اون زبان داره بیان میشه. برای این است که ما راه خودمون رو پیدا کنیم و پای صحبت خدا بنشینیم. اگر قرآن در جامعه رواج پیدا کند، رونق پیدا کند، حفظ قرآن رایج بشود، انس با قرآن در بین اقشار مختلف جامعه رواج پیدا بکند، جامعه به عمل به قرآن نزدیک میشود. ما این رو میخواییم. تلاوت هم یک وسیله ایست برای رسیدن به حقیقت قرآن، فرا گرفتن معارف قرآن، شکل دادن به زندگی فردی و اجتماعی در سایه قرآن. هدف این هاست.
با قرآن که انس میگیرید، قرآن را که تلاوت میکنید، هر جایی دستوریست، هدایتیست، نصیحتیست. در درجه اول سعی کنید اون رو در وجود خودتون، در باطن خودتون، در دل خودتون اون رو پایدار کنید و به عمل خودتون اون رو نزدیک بکنید. هر کدام از ما اگر در عمل این رو متعهد شدیم، جامعه پیش خواهد رفت، جامعه قرآنی خواهد شد.
اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه زندگی درست را و سبک زندگی سعادت آمیز را قرآن به روی ما باز می‌کند.
مشکل ما این است که ما زندگی رو با قواعد قرآن تطبیق نمی‌کنیم. مثل کسی که به پزشک مراجعه می‌کنه و نسخه پزشک رو می‌گیره، لکن به اون نسخه عمل نمی‌کنه.
ما باید به قرآن تمسک کنیم. امت اسلامی اگر از قرآن استفاده نکند و اعراض کند، کما اینکه متاسفانه در برهه‌های زیادی از تاریخ ما این اتفاق افتاده است، ضربه خواهد خورد.
قرآن دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 263 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 263 از سوره بقره، آیات انفاق کمک رسونی و اخلاق کمک رسانان، با هم بشنویم.
قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبع اذا والله غنی حلیم.
در آیه قبل که آیه 262 بود، گفتیم کسانی که انفاق میکنن ولی کنار انفاقشون حتی سم ملایت و اوها، سم یعنی بعد از مدتهای طولانی، حتی بعد از چند سال بعدم منت نمیذاره. همون لحظه که منت نمیذاره، چون اگر همون لحظه منت بذاره که بیشتر اذیت میشه انسان. حتی سالها میگذره بعد میگم من بودم که کمک به تو کردم. اگر کسی انفاق بکنه، نه فوری و نه دراز مدت، نه منت بذاره که شاید منت و عذا فرقش ای باشه، به نحو شاید که منت مال ضربه روحیه و عذا ضربه جسمیش، یعنی به فقرا کمک میکنه اما نه ضربه روحی به اونها میزنه نه ضربه جسمی، نه منت میذاره نه اذیت میکنه، نه فوری نه بعد از سالها و بعد. این رقم آدما اجرشون نزد خداست، خوفی هم برای اینها نیست. این آیه میگه که قول معروف یعنی گفتار پسندیده با نیازمندان. فقیر میاد با زبان خوش بگو ندارم، این بهتره که پولش بدی باز متلکش هم بگه. قول معروف و مغفره، گفتار پسندیده با نیازمندان و گذشت از تندی آنها. گاهی هم فقیر به خاطر که عصبانیه متلک به پول داره میگه، میگه تو کار به متلکش نداشته باشی، این فشار اقتصادی روش اومده، گرسنه‌ش، عصبانی هم ممکنه یه حرفایی بزنه که صلاح نباشه. میگه بگذر، مغفره یعنی ببخش، حرف خوب بزن با فقرا. یک، از فقیری متلک شنیدی عفوش کن. دو، این خیرون من صدقتن، بهتر از این برخورد خوب، بهتر از اینه که پول بدی یتبعها عذا، بری دنبال این پول اذیت کنی یا منت بذاری. والله غنی حلیم، خداوند بی نیاز است و حلیم. یه روایتی داریم میگه که بذل یسیر رد جمیل. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود فقیر که میاد یا بذل یسیر، یا اگر کمک میکنی روان کمک کن، یا رد جمیل، اگر ردش هم میکنی سیدش نمیدی با جمیل یعنی با زیبایی ردش کن، یا با روان کمکش کن یا با زیبایی ردش کن. آبرو و شخصیت فقیر با ارزشتر از شکم و شخص اونه. قول معروف شاید مثلا قول معروفی باشه که با محبت و دلسوزی به کار مفیدی که زندگیشو تأمین کنه راهنمایی کن. بگو آقا جون این کارو بکن، این کارو بکن، راهنماییش کن، ابزار تولید تهیه کن. یه خاطره براتون بگم، شخصی آمد نزد حضرت گفت که من وضعم خوب نیست، کمک کن. فرمود برو جنسا تو خونه تو بفروش، برای خودت سرمایه دار. گفت تو خونه مو هیچی نیست. گفت آقا برو چی است؟ گفت آقا هیچی دبسات نیست، هیچ هیچ هیچ. حضرت برو ببین. ایشون هم ناراحت شد، رفت یه پلاس پاره، یه فرش مندرس کهنه آورد، گفت یا رسول الله زندگی من روی زندگی میکنم، حال به قول ما یه موچت کنه. حضرت این پلاس رو دید و فرمود کی اینو میخره؟ گفتن آقای ارزش نداره. یکی گفت من یه درهم میخرم. خب بخر. یه درهم رو گرفت و گفت برو یه سر تبر بخر. اینم یه تومن و پلاس و فروخ، رفت بازار یه سر تبر خرید. حضرت فرمود ای اصحاب، کسی هست یه چوب داشته باشه که به درد ای تبر بخوره؟ گفت آقا خونه ما یه چوب هست. گفت برو بیار. چوب آورد، اونم با یه درهم یه سر تبر خرید. خود پیغمبر شد نجار، این چوب را در سر تبر جاسازی کرد و محکمش کرد. گفت این تبر ابزار تولید، برو هیزم بکن بفروش، گدای نکن. این ابزار تولید در اختیار افراد گذاشتن. حتی پیغمبر ما وقتی مسابقه برقرار میکرد جایزه هاش ابزار تولید بود، یعنی یا شطر حامله میداد یا درخت باردار میداد، درخت خرمای باردار، که خود اونها ابزار تولید سرمایه هست. انفاق باید همراه با اخلاق باشه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. دوستان عزیز، گاهی وقتها وقتی برای دیگران دعا میکنیم، دعای ما زودتر از دعای خودمان به اجابت میرسد. این لطفی از جانب خداوند است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند دعای هیچ مسلمانی برای برادرش در غیاب او مستجاب نمیشود مگر اینکه فرشته‌ای میگوید آمین و برای تو نیز مانند آن باشد. این یعنی خیرخواهی برای دیگران. باستابی از رحمت الهی را به سمت خودمان نیز هدایت می کند و نشان دهنده روح بزرگ و با فضیلت یک مؤمن است.
اون چیزی که دین می خواد و اون چیزی که به دیندارها یاد میده این هستش که همتشون رو بلند بکنن. اولا تو دعا کردن، این تو توصیه های اهل بیت هست که تو دعا کردن اولا فقط خودتون رو نبینید. تو که میخوای دعا بکنی که خدای مریض منو شفا بده، خب دعا کن خدای همه مریضا رو شفا بده. مگه خدا مثلا فرض کنید وقت اگه اینجوری دعا بکنی خدا مریض تو رو گم میکنه حتما، که دیگه میگم من دیگه خب نمیدونم، تو مریض تو دیگه تو بین این چند میلیارد یادش میره خدا، نعوذ بالله اینجوریه. خب مثلا حال این شکلی که نیستش که. به ما یاد دادن وقتی میخوای دعا کنی اللهم اشف کل مریض، اللهم اشف کل جائع، اللهم اکسو کل اوریان، اللهم مغز دین کل مدین. خدایا دین و بدهی هر بدهکاری رو بده. چرا فقط برای خوده؟ خدا که میتونه. اتفاقا خدا وقتی ببینه تو انقدر وسعت نظر داری میگه خب تو که بنده من هستی انقدر نظرت وسیعه، من که خدا هستم که وسیع‌ترم، بیشتر خدا دوست داره این رو، بیشتر بهت میده. اهل بیت هم به شاگرداشون همیشه یاد داده بودن وقتی جاهایی میرید برای زیارت دعا میخواید بکنید، برای دیگران دعا کنید. ابراهیم ابن هاشم که از بزرگان علمای شیعه است، جد مرحوم کلینی هست، صاحب کتاب کافی، ایشون میگه من در عرفات بودم، روز عرفه دیدم که عبدالله ابن جندب از یاران امام کاظم علیه السلام، از اصحاب امام کاظم داره دعا میکنه و مثل باران گریه میکنه. وقتی دعاش تمام شد صبر کردم، حالشو نگرفتم، نرفتم جلو، جلو نرفتم، بذار تو حال خودش باشه. وقتی دعاش تمام شد بعد رفتم بهش گفتم که عبدالله امروز چجوری هستی، چه روزیه، چجوری دعا بکنی؟ او گفتش که مولای من امام کاظم علیه السلام به ما یاد داد که وقتی میخوایم دعا بکنیم برای دیگران دعا کنیم. من یک ساعت اینجا وایستاده بودم دعا میکردم، یک دعا برای خودم نکردم، همش برای دیگران. وقت امام کاظم به ما فرمود اگر کسی و برای برادر مؤمنش دعا بکنه، خدا به او میگه ولکه مئت و الف ضعفن مثله، 100,000 برابرش رو به تو میدم. تو که برای دیگران دعا کردی، همونی که دعا کردی، عاقبت به خیری، خدا سالمشون نگهدار، خدایا برکات زندگیشون رو زیاد کن، خدا میگه ولکه مئت و الف ضعفن مثله، 100,000 برابرش مال تو. بعد این عبدالله ابن جندب گفتش که ابراهیم، اینو امام کاظم به ما یاد داد و من نخواستم توی همچین موقعیتی تو عرفات روز عرفه 100,000 قطعی رو با یه دونه که معلوم نیست مستجاب بشه، شاید اگه برای خودم بخوام شاید مصلحت نباشه که خدا بهم بده، اون 100,000 رو نخواستم با این یه دونه عوض کنم. خب اگه برای خودم بخوام یه دونه است، اونم شاید خدا مصلحت ندونه که الان اینو بهت بده، عوضش یه چیز دیگه میده. ولی وقتی من برای دیگران بخوام، اینو امام تضمین کرده که 100,000 برابرش به خودت داده میشه، اینو امام معصوم گفته.
دوستان گرامی، قرآن با تاکید بر مفاهیمی چون عدالت، بخشش و مدارا به انسان می آموزد که چگونه روابط انسانی سالمی را بنا نهد. این آموزش ها نه تنها به بهبود روابط فردی کمک می کنند، بلکه در سطح اجتماع نیز باعث ایجاد همدلی و درک متقابل می شوند و جامعه آرامتر و منسجمتر را ترویج می دهند.
نجم و سمد قرآن شمس هدانا آياتي قرآنا قرآنا روح إيمان و أمانة جمعنا حماس قرآن بهدة مارا رقم زد قرة الوسطى قرآن روح إيمان و أمانة جمع پناه ماست قرآن وحدت ما را رقم زد قربة الوسطاست قرآن 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 با همیم و هم صدایی با محمد هم نبایی
اینها الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا
قرآن. دوستان عزیز، در این لحظات روحانی شما را به سفری در آفاق معنا دعوت می‌کنیم، سفری با بال‌های کلام الهی، و با هم می‌شنویم تلاوت آیات 1 تا 14 سوره علق را با صدای استاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
مؤمنان خداجو از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:54 و 36 ثانیه است. ملتمس دعای خیرتان هستیم.
اقیم الصلاة لذکری
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
قبول باشه راز و نیازها و بندگی هایتان به درگاه حضرت حق. تا درود دیگر، بدرود.